الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا الطيبين الطاهرين المعصومين ولا الدائمة على أعدائه اللهم عافنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث درباره اسباب صحه در عقود بود. مرحوم نائینی تفسیری قائل شدن که اگر منشأ شک در تأثیر سبب باشه اسباب صحه جاری میشه، اما اگر در منشأ شک در عوضین یا متعاقدین باشه اون وقت تفسیر قرار دادن. اگر برگرده به همون مسئله سببیت و صحت حق جاری میشه به الا فلا. یعنی ایشون در مبحث اساس و صحه در عقود این نکته رو در نظر گرفتن که ببینیم مربوط به متعاقده اینه مثل بلوغ یا عوضین مثل این که مثلا وقف هست یا نه، یا مربوط به خود عقد و خصوصیات عقد. این خلاصه تفسیری بود که مرحوم آقای نائینی قائل شدن و عرض کردیم. یه تفسیری هم مرحوم آقازی ها قائل شدن و خلاصش این بود که اگر شک در جایی باشه که از نظر عرفی اون معامله صدق میکنه، شک در یک مطلب شرعی باشه، اینجا اساس و صحه جاری میشه، اما اگر صدق عرفیش هم محل اشکال باشه اساس و صحه جاری نمیشه. این هم خلاصه نظر مرحوم آقای عراقی. و یه مطلبی رو در عرض کردم در ذیل مطلبشون فرمودن که اینه توضیح میده. عرض کنیم که راجع به این دو مبنا، یعنی مبنای مرحوم نائینی یا مبنای مرحوم آزیا، دیروز این در بحثای گذشته کرارن عرض شد در باب اصول عملی یا حتی مسئله فقهی، چون مقام مقام اعتباره و در مقام اعتبار عرض کردم اصل اولی این است که یا نیست یا علم داریم که نیست، یکی از دوتا، یا نیست واقعا یا نیست علما. اون وقت جعل میشه، قرارداد میشه، چیزی اعتبار میشه. اون چی که در این مقام خیلی مهمه اون لحاظه، اساس اصول عملی نکته اساسیش رو لحاظه. باید دید لحاظی که شده به چه نکته هست. اگر نکته لحاظ این باشه که ما نگاه بکنیم مثلا این عقد صحیح بود یا نه، نگاه بکنیم به بلوغ یا مثلا این که وقف بوده، مال عوضین وقف بودن، اگر به این نکات مربوط باشه خب حق با مرحوم نائینی است. اما ظاهرا عرض کردیم در اساس صحه اون چی که نگاه بشه خود جامعه اسلامی است، یعنی اون یک پوشش کلی روی جامعه داده میشه، روی جامعه اسلامی، مخصوصا در زمان ما فرض کنیم از مقداری از هند و حتی چین و افغانستان و پاکستان و ایران و خلیج و بریم تا آفریقا و عراق و کشور عربی، این جامعه اسلامی رو اگر در نظر گرفتیم و معیار برای اساس صحه قرار دادیم، دیگه این خصوصیت که منشأ شک مثلا مال وقف بودنشه یا مال مازویت صیغه است یا مال بلوغه، اصلا اینها نگاه نمیشه. اشکال اساسی مرحوم نائینی اینه. وقتی شما در یک عنوان عام نگاه کردید اون خصوصیات نگاه نمیشه. بله اگر خصوصیات فرض کنیم میخوایم پشت سر کسی نماز جماعت بخونیم، شک داریم بالغ هست یا نه، شک در، یعنی نظر شما رفت رو بلوغ، اصل عدم بلوغه اگر رفت رو بلوغ، اما اگر نظر شما رفت رو صحت جماعت، اصل صحت جماعت. یعنی عمده نکته اساسی در این ظاهرا منشأ اشتباه اینجاست. یعنی ناشاد خیال کردم مثلا در استصحاب فقط لحاظ، عرض کردم در تمام اصول لحاظ هست، مثلا این قاعده کلی هست. چرا؟ چون در اصول مفروض این است که واقع معلوم نیست، این مفروضه، جهل رو فرض میکنه، در صورت جهل میاد یک چیزی رو لحاظ میکنه، به لحاظ اون جهل میکنه، اصول اصلا اینه. ولذا دائما در باب اصول عملیه اون نکته اساسی لحاظه، اون لحاظ باید همیشه مد نظر باشه، یعنی نکته اساسی. وقتی آمد جامعه اسلامی رو در نظر گرفت، بازار رو در نظر گرفت، اون وضع عمومی رو در نظر، این دیگه نگاه نمیکنه حالا تو این معامله بالغ هست یا نه، وقت هست یا نه، اصلا نظر به این جهاد نداره، اون نظری که هست اینه. اگر نکته این باشه فرق بین این جهاتی که مرحوم ناینی فرمودن، شک در عوضین باشه، نمسیله باشه، شک در متعاقدین باشه، فرق نمیکنه. شما اگر بناس حکم به صحت معاملات و نفوذ معاملات بشه ظاهرا، هیچ فرقی در این جهت نمیکنه که منش، چون به اون نگاه نمیکنه، اصلا بلوغ رو نگاه نمیکنه، این مال وقفی هست یا وقفی نیست، اصلا این جهات رو نگاه نمیکنه. بله اگر بنا شد اون جهات ملاحظه بشه، خب معلومه باز این وقت اساس و صحه لحاظ نمیشه. پس نکته اساسی در این باب این است که اگر در اساس و صحه بیاد که شما وقتی میخواید اساس و صحه جاری کنید، جهات مسئله رو نگاه میکنید. مثلا اگر شک در بلوغ بود، اساس عدم بلوغ میاد قبل از، خب اگه اومد قبل، خب معلومه اگه نگاهتون به بلوغ بود اساس عدم بلوغ، نگاهتون به صحت بود اساس و صحه. پس نکته اساسی در باب و اصول عرض کردیم دائما و کرارن در باب و اصول، نظر یعنی نکته اساسیش لحاظه. ببینید چی لحاظ کرده، و طبیعتا کرارن عرض کردیم ممکن است در مورد واحد لحاظهای مختلف بکنه و اصول مختلف قرار بده، این امکان داره، مشکل نداره. عرض کردیم مثلا گوشتی که شما از قصاب میخرید ممکنه لحاظ بکنه اون حالت ذبح رو، اگر لحاظ حالت ذبح کرد اصل عدم تسکن. ممکنه لحاظ بکنه حالتی که شما از دست مسلمان گرفتین، این قاعده سوق میشه، قاعده یه. ممکنه لحاظ بکنه حالت مصرف شما رو، بگه اصلا گوشت نکن، تو چکار داریم گوشتیه بخور این. ولذا هر کدوم از این اصول داره یک اثر خاص خودشه، اصلا نکته اساسی در اصول اینه. پس این مطلبی که مرحوم آقای ناینی در اینجا فرمودن انصافا قبولش فوق العاده مشکله. مطلبی که مرحوم آزیا فرمودن که با صدق عرفی بکنه شک در یک امر شرعی باشه، ما هم هنوز نفهمیدیم ایشون مرادش دقیقاً چی. این مطلبی که ایشون فرمودن در باب تمسک به اطلاق بد نیست، مرحوم شیخ هم داره این مطلب رو، که مثلا اگه یک چیزی بی بود عرفن اما از نظر شرعی مثلا گفتن باید لفظ عربی باشه، شک بکنیم تمسک به اهل الله بی بکنیم، اطلاق اهل، این حرف بدی نیست. یعنی اگر یک جایی صدق و عرفی بود، شک در یک قید شرعی کردیم تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم این قید اعتبارش لازم نیست، ثابت نشده اعتبار. این مطلب مطلب اما در ما نهنفی سیره عملی است، اطلاق این مطلب نیست. ما نهنفی سیره عملی است، یه سیره عملی است که ما با معاملات حکم صحت میکنیم، طرف تو به اثر میکنیم، این چرا توی به اطلاق داره
سیره عملی
و قدر متعقن داره، قدر متعقنش این باشه، از اینکه عامه مسلمان ها رو در نظر میگیرن، اگر بنا بشه سیره به این مقدار خدشه بشه چیزی از سیره نمیمونه. پس این مطلبی هم که مرحوم آزیا تفسیر قائل شدن که صدق عرفی بکنه قید شرعیش محل اشکال باشه، این برای اطلاقات لفظی حرف بدی نیست، اما در جایی که دلیل ما سیره است و سلوک عملی است و خارج هست، این نکته خاصی نداره، چه شک در امر عرفی باشه. این که عنوان بی صدق بکنه، این که مسلمه، یعنی که جای بحث نداره. اگر بحث به اینجا رسید که اصلا معلوم این بی باشه، خب این معلوم اصلا جای تمسک که به سیره نیست.
اگه سیره قطعی باشه نمیشه به اطلاق باشه ملکه.
معلوم نیست، نه به اطلاق سیره خود آزیا هم قبول نکردن. بله این راجع به مطلبی که آزیا فرمودن و این مطلب ایشان هم، مگر مراد ایشان این باشه که باید عرفن این معامله صدق بکنه مثلا؟ خب این معلومه، این غیب نیست، این تقیید نیست، اگر چون بحث اینه که معامله صحیح با بیع بکنه، وقتی اصلا منظور این بیع باشه چه عقدی از عقوده، خب این معلومه که در اینجور جاها اصولا جای جریان سیره نیست. بعد مرحوم آزیا در مطلبشون، حالا من چون اون مطلب رو هم پریروز خوندیم دیروز نه پریروز، یه نکته ای دارن ایشون میفرمان که در آخر من لعموم تعلیل فی روایت الید در حاشیه ایشان، بعد الجزم به عدم الفرق الجریان من حیث المورد و بطلان ترجیح بلا مرجح کما لا یخفا. این بطلان ترجیح واضحه، یعنی ید غیر ید بر ید ترجیح نداره، این جای ذکر کلمه بطلان ترجیح نبود. اما اینکه بعد الجزم به عدم الفرق الجریان من حیث المورد، البته اون روایت روایت حفص بن قیاسه، از روایات اساسی ماست انصافا، سندن مشکل داره به خاطر اشکالات در سند سابقا متعرض شدیم، خود حفص بن قیاس از علمای بزرگ اهل سنته که ساکن کوفه هم بود، بعدم هارون به اصطلاح اون رو قاضی قرار داد در بغداد، و بعضی از علمای بزرگ اهل سنت که با این خیلی رفیق بودن با خاطر قبول قضا تا آخر عمر باش صحبت نکردن. به هر حال حفص بن قیاس خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیده 170 تا حدیث از حضرت نوشته. بعدها این نوشتار رو توسط پسر ایشان و غیر ایشان دست به دست گشته، یعنی اجازه داده شده و این در فهارس اصحاب ما وارد شده. نجاشی میگه 170 حدیث. مرد ملا نیست، انصافا روایاتش هم دلالت میکنه برای اینکه مرد ملا است، مرد عالم. این روایت مال اونه، این روایت مال حفص بن قیاس علی کلام در صحت طریق تا ایشان، چون نمی بحثی داره طریق تا ایشان و نسخه ای که به اصحاب ما رسیده با قطع نظر از اون جریان، انصافا هم روایت خوبی. اصل روایت در مورد شهادت دادن طبق یده، میگه من میبینم شخصی در مالی تصرف میکنه، آیا من شهادت بدم انهو له یا شهادتم که تصرف میکنه؟ چون شهادت باید ان حسن باشه. من که دیدم تصرف میکنه میتونم شهادت بدم انهو له؟ امام فهم بله میتونی شهادت. این مسئله خلافیز عرض کردیم در محلش، محل کلامه که اگر ما ید دیدیم میتونیم شهادت بدیم یا نمیتونیم. حالا وارد این بحثش نمیخوام. بعد امام فرمود لولم یجز هذا لما قامل المسلمین سوقم، اگر بنا بشه این کار نشه اصلا سوقی برای مسلمان ها، بازاری برای مسلمان ها اختلال نزن. ببینید این تعبیر مرحوم آقازی میگه این روایت ولو مردش یده، لیکن در باب اساس و صحه میتونیم به این تمسک بکنم. حرف بدی نیست حرف آقازی ها، انصافا این ذیل کلام ایشان حرف خوبی، کار به بطلان ترجیح بلا مرجح نداریم. اما اینکه ظاهر تعلیل یک نکته عامی است اشکال نداره، مخصوصا اگر مرحوم آزیا توجه نفرمودن. بعضی از اصحاب ما اصلا ید رو جزء مصادیق اساس و صحه قرار دادن، مثل مرحوم عوائد در نراقی در عوائد، یعنی اصلا آمدن گفتن مثل ید مرجعش به اساس و صحه است. من ملک شیئن ملک الاقرار به مرجعش به اساس و صحه. در ازم این که این مطلب ایشون خیال کردن قاعده ید یه مصداق دیگری غیر از اساس و صحه. عرض کردم ادعای از آن ید رو هم از مصادیق اساس و صحه قرار دادن، یعنی اصل اولی این است که تصرفات ایشان صحیحه پس مالکه، خودشون مصداق اساس و صحه میشه. اینه که ایشون فرمودن بعد الجزم بعدم الفرق، راست مطلب ایشان درست. اولا خود ید جزء مصادیق اساس و صحه است احتمالا، ثانیا نکته یکیه، راسته نکته یکی هست اینه بعد الجزم بعدم الفرق فی الجریان، یعنی جریان قاعده ید و جریان اساس و صحه.
آقا اصل مثبت نمیشه؟
نه تصادفا اصل محرزه، ید که محرزه، ید در شبهه اماریت هم هست، ید در شبهه اماریت هست اما در اساس و صحه نیست. در ایشون گفته مرحوم ناینی، اما اماریتش برنه دیگه باید باشه. الان این کیف ماکان، این نکته رو که مرحوم آزیا فرمودن نکته درستی است، نکته صحیح است، و یک نکته باش باید اضافه کرد. اون نکته که ما میخوایم اضافه کنیم به کلمات مرحوم محقق عراقی این است که خوب دقت کنید، این اضافه بر این که دلالت میکنه بر اساس و صحه به این معنی که ایشون فرمودن، اون نکته اساس و صحه هم که من عرض کردم ازش روشن میشه. یعنی امام سلام الله علیه در اینجا دو تا عنوان رو لحاظ کردن، یکی عنوان مسلمین، یکی عنوان سو، تصادفا هر دو عنوان عام. من امام نفرمون لولم یکون هادا، تو از دکان چیزی نمیخری. ببینین پدر میگه از دکان نمیخری، میگه سوق بازار قیامش ببینه. این همون نکته بود که ما در مناقشه کلام ناینی الان عرض کردیم. ظاهرش اینه که اصالات صحه نکتهش همون اسم مسلمینه و سوقه. ببینین هر دو عنوانی که در اینجا آمده، یکی عنوان مسلمین یکی عنوان سوق، هر دو عنوان عامن، دقت بکنین هر دوی عنوان عامن، نیامده موردی حساب بکنه که این در این جایی که تو میخری شک در بلوغ داری یا نداری، شک در وقفیت داره. اون نگاه میکنه به مسلمین و نگاه میکنه به بازار. این نگاهی که در این جا هست و این انصافا نشون میده این حفص بن قیاس یا واقعا دقیقا کلام امام نقل کرده یا خیلی مرد مولایی بوده خوب مراد امام رو تونسته منعکس کنه. لولم یجز هادا لما قامل المسلمین سوقون، دقت کردن چی شد؟ فردی امام حساب نکردن، بردن دو تا عنوان که هر دو جمعی هم تصادف کردن، یکی عنوان مسلمی یکی عنوان سوق. در مورد لولام نگم لما تشتری شیء من من احد من الناس، مثلا بردن رو عنوان مسلمین و رو عنوان سوق. این همون نکته بود که من عرض کردم و من کراراً عرض کردم خدمت آقایون در اصول عملی یکی از نکات مهم اینه اولا تصویر بکنیم اون اصل عملی رو، ثانیاً تو مقام اثبات اون دلیل رو هم نگاه بکنید. اون دلیل تو مقام اثبات همون رو به یکی شما تصور کردید. اگر در مقام اثبات میامد رو فرد حساب میکرد این حرف نایلی بجا بود، شک در بلوغه، شک در وقته. اما وقتی آمد در مقام اثبات مسلمین و سوق نگاه کرد دیگه، یعنی خصوصیات حساب نمیکنه، اون عنوان عام. ولذا انصافا این مطلبی رو که آزیا فرمود هم از تو که به این حدیث کردن در اینجا انصافا درسته، چه قاعده یه یعنی مصداق اساس صحه باشه چه نباشه، یا به قولشون عدم الفرق للجزم بعد الجزم عدم الفرق. راست حرف بدی نیست حرف حاضر. و اون نکته هم که من عرض کردم در میاد از روایت، خوب دقت کرد، اون نکته اساسی این است که در اساس و صحه جامعه در نظر گرفته میشه. در اینجا دو تا عنوانی است که هر دو عنوان جمعی دارن، یکی عنوان مسلمی یکی عنوان سوق. دقت کرد، سوق یعنی بازار دیگه. نیامدن فردی حساب بکنن تو وقتی که میخری شک در کجاست، اصلا نکته این نیست که فردی حساب بکنن، میاد یه عنوان عام بلا باشه، اما وقتی میخواد جریان بکنه به لحاظ عنوان عامه، یعنی فرد نگاه نمی کنه. حالا
به هم متوجه به اینکه این نوع سوال صاحب خاص بوده، فضای
سوال
مسلمی بوده،
این تصادفه یده، ید شخصی هم هست، میگه یک شخصی دستش هست اما نمیدونم ملکش یا نه، اما میگه اشهد انه له.
الان من یه تصویری میخوام بکنم تمام تصویر مسئله، تصویر مسئله یه حالت جزئی نسبیه که نسبت به موارد خاصش کلیه، لذا اگر مثلا سائل میرفت سوال میکرد که آقا من با فلان یار شما فلان دکان فلان مشکل رو پیدا میکردم، امام یه جور دیگه جوابشو میداد، چون داره قاعده کلی میپرسه، میگه اگه یه مردی، حالا میخوام اینو برای چی عرض کنم، خودم میخوام عرض کنم، همچنان که الان بحث مسلمین و سوق و این ها مطرح شده، اگر یه موقعی سائل میومد سوال میکرد که آقا مثلا من در رابطه تجارت با فلان کشوری که کافرن مشکل پیدا کردم، اینجور شده، باز امام یه جور دیگه جوابشو میداد.
اون تعبیری که شما دارین فرض سوال میکنید بیشتر به حکم فقهی میخوره، این تعبیر بیشتر به اصل موضوعی میخوره. ما همیشه عرض کردیم خود این مسئله میشه مسئله حتی اساس سر گفتیم میشه کلامی باشه میشه فقهی باشه، به قول مرحوم نایی میشه اماره باشه میشه اصل موضوع اصل باشه اصل عملی باشه محرز یا غیر محرز، این احتمالاتی که ما داریم اینجوری بودی. این سوال این مطلبی که شما فرمودین به حکم فقهی میخوره نه به اصل عملی. علا یا حالن با این که سوال میکنه که من میبینم تو دستشه، دقت بکنی، اشهد انه لا امام فهم بله لولم یجوز، رفتن رو عنوان عام با این که دستشه سوال سوال یده، خب
اشهدو یعنی بحث شهادت من به قاضیه،
بله شهادت
من اونجا هم نزاع ملکیت بود و بازار رو در
نه ببینید نزاع رو فرده که این بحث کبروی اینه که آیا چون پیغمبر فرموده اذا کان مثل حالا فشهد و الا فده، این که انسان باید شهادتش مثل خورشید باشه و الا، سوال اینه که من یک مورد رو میبینم خارجم، یه مورد رو علم دارم، یه مورد رو اصل محرز جاری میشه استصحاب، آیا من میتونم طبق استصحاب شهادت بدم؟ این دقیقا سوال نقطه فنیش اینه، من میتونم طبق یک شهادت بدم؟ این مصداق اون حدیث هست که پیغمبر فرمود بله، میگه آخه من دیدم تصرف میکنه، من که نیدیم جون مالک باشه، من شهادت به تصرف بدم نه شهادت به ملک. امام میفرمان نه، بعد هم لولم یج موردی بود فرمود لولم یج از حالا لما قامل المسلمین سوقا، معلومه در اون مطلبی که میخوان امام نکته قرار بدن عامه مسلمان ها و بازار رو نگاه کردن، و الا خب ممکن است بگیم ما به ید عمل میکنیم در خرید و فروش، اما به ید عمل نمیکنیم در شهادت. خب ممکنه تفسیر قائل شد، چون سوال از شهادت اصلا نه از تصرفات. علی حال این یک نکته اول اضافه بر کلام مرحوم عازی قدس الله سره. نکته دوم، اگر ما باشیم این عبارت در میاد که اساس صحه اصل یا حکم اصل، این روایت حکم فقهی است، یا در میاد اصل اگرم اصل محرز یا غیر محرز، انصافا حکم فقهی احتمال داره، این جای بعد نداره با در نظر گرفت. حالا مرحوم عازی ها میخوان برای اصل عملی، لا مسلم نیست قطعا اصل عملی بود. اما اگر بنا بشه اصل عملی باشه، ظاهرا غیر محرزه، ظاهرا. یعنی نمیاد امام بفرماد این مثلا ملکشه، این یعنی به عنوان کاشف رو منعکس نمی کنن، عرض کردیم سابقا. اما وقتی فقط سیر عملی باشه، لما قامل المسلمین سوقو، این میخوره با اصل غیر محرز بودن، یعنی اصل محرز نیست، ظاهرا اینطوره. البته ید که اول ذکر شده این خودش اصل محرزه، اما منافات نداره که ید اصل محرز باشه. در مقام تعلیل امام یک نکته رو فرمودن که حتی اصول غیر محرز رو هم میگیره. نکته فقه اگر اینطور شد، طبق قاعده باید استصحاب بر اصل غیر محرز مقدم بشه. جوابش اینه که انشالله چون بعد خواهد آمد اینجا اشاره عرض میکنیم، نکته این نیست که یکی اصل محرز باشه و غیر محرز، نکته لحاظه. ما این نکته رو توضیح کافی عرض کردیم در تعارض اصول که آیان معتقدن، عرض کردیم اصلا تعارض نیست. من کرارن این مثال رو عرض کردم، این بحثش هم گذشت دیگه، نه این که عرض کردیم که اگر کسی در حال شک در سجده شک در رکوع کنه، قاعده تجاوز در حق جاری میشه حکم به رکوع. اینجا آمدن گفتن چه نسبت از بین این دلیل و بین استصحاب، چون استصحاب آدم رکوع هم هست. عرض کردیم عده تعارض میدونن، مراد من از تعارض این تعارض مستقر میدونن، باید اعمال قواعد باب تعارض کنیم. مشهور شاید تخصیص میدونن، از معاصرین هم دیدن بعضی ها تخصیص، از زمان شیخ به این طرف بیشتر حکومت میدونن، نادری هم شاید ورود قائل باشه. و ما عرض کردیم اصلا این از ورود هم بالاتر، نه اینکه وروده، فقط فرقش با تخصص اینه که در باب تخصص این مثل تخصصه، فقط فرقش اینه که تخصص هیچ نوع تعبدی توش نیست، این تعبد توش هست و الا از ورود هم بالاتره. سرش رو عرض کردیم، نکته فنیش این وجوهی نیست در کلمات اصحاب، نکته فنیش اینه که در باب اصول نکته اساسی لحاظه. اگر گفت بلاغت رکعت، یعنی من رکوع دیدم، اگر رکوع دیده قیام ندیده، اگر قیام ندیده استصحاب نیست، خود به خود استصحاب نیست، این میخواد نسبت سنجی بکنه. اگر میگفت تو در حال قیام بودی قرائت کردی، یعنی رکوع ندیده، از ساعت عدم رکوع میاد. یعنی عمده نکته فنی در باب اصول این است، نه تعارض، نه تخصیص، نه حکومت، نه ورود، هیچ شده اصلا لحاظ نیست. وقتی لحاظ نبود خود به خود منتفیه، نمیخواد نفیش بکنه. همین که قیام رو ندید دیگه جای استصحاب بود، اصلا دید جریان استصحاب رکنش لحاظ قیامه، قیام رو ببینه اون وقت استصحاب جاری میشه. اما اگر قیام ندید، گفت بلاغت رکعت، رکوع دید، خب طبعا استصحاب جاری نمیشه، خود به خود منتفیه. فقط فرقش با تخصص اینه، مثل اکرم العلماء شامل جاهل نمیشه، احتیاج به تعبد نداره، این با تعبد شاملش نمیشه. حالا این نکته فنیش چیه؟ انشالله اگه وقتی شد در این توضیحات نکته فنیش هم عرض میکنم. پس بنابراین نکته فنی به نظر ما لحاظه. اگر اصلا بلوغ ندید، اصلا فرد ندید، خود سوق مسلمان ها رو دید، خب یه خاینقه اساس عدم رو جاری نمیشه، جاری نمیشه خود به خود. اگر آمد اون حالت سوق و بازار رو ندید، آمد فرد نگاه کرد، محاسبه کرد، خب اساس عدم بلوغ جاری میشه، دیگه اساس صحه جاری نمیشه. یعنی با جریان اساس عدم بلوغ دیگه نوبت به اساس صحه نمیرسه.
شما شما از کجا میتونید احراز کنید که این رو دیده و اون رو ندیده؟
لما قامت المسلمین صبح
استصحابم در جریان استصحابم هست، یعنی
لما قامت المسلمین صبح
از این نفسی شما غیر محرز میبینید
لحاظ نکرده دیگه اون حال، یعنی حالات فردی رو لحاظ نکرده و الا در ملکم امام ممکن بود بگی الان این ید داره، ببین سابقا ید داشت یا نداشت.
شما میگید ولی اون غیر محرز باشه بر اصل محرز مقدمه،
برم بشه چون لحاظ نکرده.
مشکل آقایون این رو
به هر حال طبق تصویری که ما داریم اصول باید تنقیح بشن، همینجور بگیم اساطر سهر که نمیتونیم بگیم اصل باید تنقیح بشن. پس بنابراین نکته بعدی هم این نکته، پس نکته اول آیا از این روایت چی در میاد، از این روایت همون حالت عمومی که عرض کردم. نکته دوم آیا سر این اون چه از این روایت فهمیده میشه آیا اصل محرزه یا حکم فقهی؟ احتمال حکم فقهی هم داره، انصافا این خیلی بعید نیست، اینطور نیست که حکم فقهی همونجور که ایشون اشکال فهمده، احتمال حکم فقهی داره. لیکن اگر اصل عملی باشه لما قامد المسلمین سوقون، چون این آمده هیئت چیز رو نگاه کرده، جامعه بازار رو نگاه کرده، این میخوره به اصل غیر محرز، نمیاد عمل فرد حساب بکنه. مثلا در اون روایتی که در اصل هل هست، الا ترا هؤلاء البریه یا بربریه کلهم یسمون، این مردم همه بسم الله میگن، ببین تا با کلهم یسمون رفت روی تسمیه، یعنی نظرش به واقعه شد. ببین تا گفت هؤلاء کلهم، یعنی داره واقع نگاه در حال تسمیه. آیا شما دیدی که اینا بسم الله بگن وقت کشتن؟ این حالت محرزه. محرز معناش اینه، عرض کردیم فرق بین اصل محرز و غیر محرز. در اصل محرز میاد به اصطلاح او رو به عنوان موضوع قرار میده، در اصل غیر محرز فقط جری عملیه. چند دفعه این عرض کردم، یه دفعه دیگه بگی مرحوم آقای بجنوردی نقل میفرن از مرحوم ناینی که اگر علم پیدا شد برای انسان چهار حالت میاد، یکی این که صفت خاصه، یکی این که کاشفیت داره، یکی این که واقع منکشف، یکی هم جری عملی. اما اگر اماره آمد سه تا صفت، سه تا نکته میاد، اون صفت خاص که نیست، خب امارهشون علم نیست، اما کاشف هست، منکشف هم واقع هم منکشفه و جری عملی هم هست. اما در اصل محرز دو تا حالت میاد، چون در اصل محرز اصل صفت که نیست، کاشف هم نیست، اما منکشف هست. لعنکه کنت علی یقین من طهارته، ببینید طهارت رو میبینه. وقتی دید یک چیزی رو ولیکن به نحو اصل عملی، این میشه محرز.
تنزیل هست.
تنزیل هست اصلا. میشه اصل تنزیلی. حالا بعضی فرق رو داشتن به زمان فرق نمید. اما اگر جری عملی صرف بود اصل غیر محرز. اون وقت دقت بکنیم، مثلا میگه الا ترا هؤلاء البریه، وقتی واقع نگاه اینجا اگر امام گفت کلهم یسمون چی میخواد قرار بده؟ استصحاب. استصحابم تذکیه، اساسم تذکیه. لکن امام میگه کل شیء حلال، ببینید کل شیء حلال کرارا عرض کردیم این اصل غیر محرزه، بر استصحاب مقدمش کرده. این ذیل روایت کل شیء فی حلال و اول که حلال، این روایت امر ابن شمع انجابه میخواییم بیاریم در ذیل اون آمده. ما نظرمون اینه که نکته این نیست که یکی محرز باشه غیر محرز، نکته لحاظه، نکته اصلی لحاظه. اگر بلا
تعارض راست نمیبینیم
احسن
خود در مقام که تعارض میشه بدفتده،
تعارض اصلا نیست، اصلا با هم جریان ندارن که تعارض باشه.
در عباره باشه کدوم جاری میشه؟ اون میگه اصالت قدومی دروغه، اون میگه اصالت
هیچ کدوم. از نباد بگیم به چی نگاه کرد؟ وقتی با بلاغت رکعت این قیام ندیده، تا قیام ندیده استصحاب خود به خود منتفیه. نه اماره لحاظ نداره، فرقش بین اماره اینه، چون اماره کاشفه لحاظ نداره. اصل عملی محرز چون کاشف نیست لحاظ توش میاد، لذا منکشف هست کاشف نیست، یعنی واقع منکشف میشه اما کاشف نداره. خب اینم جزو مباحثی بوده که کران سابقا نهست. پس بنابراین به ذهن میاد که اصالت، و خوب دقت کنید این قاعده اساطر صحه این نیست که فقط در استصحاب مقدم بشه. طبق این روایت بر احتیاط هم البته احتیاط اصل غیر محرزه، بر احتیاط هم مقدمه، چون وقتی امام فعلا تراها اولال برای کلا میسمون، خب علم اجمالی میاد دیگه، از قبیل شبهه کثیر فی الکثیر. علم اجمالی پیدا میشه که مثلا 30% مردم بسم الله نمیگن. خب 30% نسبت چه؟ یک سوم. این علم منجز، علم اجمالی 30% منجز از قبیل شبهه کثیر. معذاله که امام احتیاط نمی کنه اساطل واحد جاری. یعنی چی؟ یعنی میاد اون حالت اجتماعی رو میبینه، یا میاد میگه درسته این هست اما من اون حالت رو نمیبینم. ببینید حالت تسمیه رو نه، ولی اگه حال تسمیه رو دید، خب استثناء عدم تسمیه جاری میشه، این که خب خیلی واضحه، نمیشه اون حالت رو ببینه و اساسا تسمیه جاری نکنه. از این که میاد از امام میپرسه، میگه من میبینم که در دستشه، من نمیدونم ملکشه. امام میگه نه اشکال نداره، فردی حساب نکن، در جامعه اسلامی هر کسی که تصرف داره مالکه، مگر علم به خلاف بیاد اون بحث دیگه. این که امام میفرماد، عرض کردم اینا مبنی بر این که حالا چون واقعا این تعبیر لولم یا جز هذا لما قامل للمسلم سوقون تا اونجایی که من بلدم منحصر به همین روایت، ولی ازا ما هم کراهم اول بحث اساس صحه عرض کردیم، انصافا اساس صحه در مجموعه روایاتی که گفته شده نتیجه گیریش مشکله. قدر متیقنش همین اصل غیر محرزه، قدر متیقنش اصل غیر محرزه، ولی این نتیجه گیری انصافا کار سختی است، چون السنه مختلف داره، نه اینکه یک لسان واحد داره. این روایت اگر نظر به قاعده ید بکنیم که قبلش گفته میشه محرز، اگر به قاعده ید نباشه خود این تعبیر میشه غیر محرز یا حکم فقهی. اینم مطلب دیگری بود که مرحوم آغازی ها فرمودن، ما هم یک اضافه. بعد ایشون یک مطلب دیگه فرمودن که خب می‌خواستیم دیروزم بخونیم، لکن چون تکرار ما سبقه دیگه احتیاج نداره. امر سومی رو مرحوم آقای نائینی در اساس صحه متعرض شدن، ایشون فن لا اشکال فی ان المراد من صحت العمل ترتیب الاثار المقصوده من به معنا انه یبنی علی کن العمل واجدا للشرائط المعتبره فی عند الشک فی ذلك. البته این واجدیت به نحو اصل عملی است نه واقعی، و این که مرحوم چون مطلب از نائینی هم گذشت، مرحوم نائینی که صحت هم معنی صحت واقعی گرفتن، و عرض کردیم دلیلی هم بر این نداریم، یا صحت اندل فائل گرفتن، عرض کردیم اون هم خیلی روش مجموعه ادله مختلفه، بعضی ها شاید در بیاد اما نزول مجموع مشکله، یا بعضی ها صحت اندل حامل گرفتن، این که دیگه اشکل است، قطعا از همشون اشکله، نه صحت واقعی، ظاهرا صحت ظاهری آثار ظاهر. و عرض کردیم قدر متیقن از مجموعه روایات این است که شما فقط میتونید بگین این طرف مرتکب خلاف شرع نشده، کار حرام انجام نداده، این اساس صحه این مقداره، این زمینه اساس صحه است. اما این زمینه رو این در لحاظ فردیه، اثر اجتماعی که شارع برش بار کرده آثار صحت ظاهری بر اعماله، این زمینه چه؟ زمینه فردیه، اما اون اصل رو که قرار داده به لحاظ جامعه اسلامیست نه به لحاظ فرد. لما قامل المسلمین سوقون. بعد مرحوم نائینی در این تنبیه در این امر سوم متعرض این نکته شدن که آیا مراد از این صحت، صحت کامل کامل یا صحت تأهلیه هم شامل میشه؟ مراد از صحت تأهلیه در اصطلاح آقایان مثل که یک شخصی مثلا رکعت دوم نماز در نماز ظهر، میگن این اجزایش صحیحه، یعنی صحت تأهلی داره که اگر بقیه رکعات اضافه بشه نماز درسته، این اصطلاحا صحت تأهلی میگن. مثلا در رکعت دومه حکم میکنیم به صحت نمازش، با اینکه الان نمازش هنوز کامل نشده، خب شاید بعد مثلا مفسدی بیاد، ها این اصطلاحا صحت تأهلی میگن. و کذالک اگر ایجاب ایشون بله، فصحت الایجاب عبارت عن کونه واجبا للشرائط المعتبره فی، اگر در صحت ایجاب شک کردیم صحت ایجاب صحت تأهلی است، چون تمامیت ایجاب به قبوله، قبول هنوز نیامده. حالا اگر ایجاب واقع شد شک کردیم این ایجاب درست بود یا نبود، آیا اساس صحت توی ایجاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ البته ایشون فرمودن اشکال نداره، اصل مطلب هم بد نیست، در اساس و صحت در این لفظی که نداریم، صحت تأهلی باشه یا صحت تامه باشه، به اصطلاح صحت فعلیه باشه یا تأهلیه باشه، فرق نمیکنه، هر دو جاری میشن، مشکل نداره. اما در این مثالی که ایشون زدن، مثال ایجاب و قبول، این خیلی روشن نیست. این یه تصوری بوده، حتی بعضی خب تصحیح دارن که عقد رو همون ایجاب میدونن، اصلا قبول رو به حساب و عنوان انفعال از اون میدونن، عکس العمل میدونن. و عرض کردیم کرارن در بحث مکاسب، ظاهرن عقد اصلا انما یقال له عقد، چون میبنده، ربط میده، ربط بین تملیک و تملکه. اینجور نیست که مثلا ایجاب به تنهایی یک حساب بشه قبول یک حساب، ظاهرن عقد مجموع ایجاب و قبوله. ولذا این که مثلا مرحوم شیخ داره به انشاء و تملیک عینن به عوض که ایشون داره، اصلا ظاهرا نمیشه موافقت کرد. انشاء و تملیک عینن فی به ازاء تملک عوضی عوضها، این ظاهرا یعنی اون عاقد هر دو کار رو انجام میده، قابل هم هر دو کار رو انجام میده، الا اینکه موجب تملیک اساسا تملک فرعنه، در قابل به عکسه، الا هر رو انجام میده. علایه حاله بعد ایشان متعرض یک مثال دیگه هم در باب صرف و سلم شدن و قبض در صرف و سلم، که مرحوم آقای آشوان حسین، مرحوم آقای آزیان به ایشان اشکال کردن. اشکال مرحوم آزیان فقهی است، با تو روایات برگردیم که آیا قبض در باب صرف و سلم از چه بابیه، دیگه وارد این جزئیات نمیشیم چون بحث فقهی میشه، از بحث اصولیش خارج میشه. یک مقداری هم مرحوم آقای نائینی متعرض کلمات شیخ انصاری شدن، که مرحوم شیخ اینطور فرمودن در یک امر دیگه جور دیگه فرمودن، و کرارن عرض کردیم بحث کلمات شیخ یا علامه یا جامع قاصد یا دیگران، این رو ما اصولا در مباحثش وارد نمیشیم چون این خیلی فایده نداره، نهایتش فرض نظر شیخ اینه یا نظر علامه یا تناقض در کلام، این رو خیلی بحث علمی نمیدونیم که حالا مثلا مرحوم شیخ عبارتش ابهام داره یا تناقض داره، این قسمت هم وارد. اما این بحثی که ایشان مطرح فرمودن، اون بحث اصولیش، اصالت و صحه اگر بناس جاری بشه لازم نیست صحت تام و تمام و فعلی باشه، صحت تأهلی هم، چون مهم این است که این عمل صحیح یا نه. از خیلی نکته هم این نیست که یک لفظ صحتی اصالت و صحه ما داشته باشیم که حالا فکر نه این انصراف داره به صحت تام و تمام. این یه سیره عملی است، وارد نماز شدیم رکعت دوم رو بهش اقتدا میکنیم، حکم به صحت نماز میکنیم، با اینکه این صحت صحت تأهلی است و صحت تأهلی هم مشمول ادله است مثل صحت فعلی و تام و تمام. این هم به اصطلاح امر سوم که من مختصر عرض کردم چون نکته فنی و اصولی نداشت خیلی، تا برسیم به امر بعدیش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تو فتحی فهمدید که اصلا لحاظ نکرده،
فرض نکرده واقعی،
نه میدونم شما
فرضی نیست،
خب لحاظ شعره، الان من تطبیق من درست شعره لحاظ نکرده، ولی وقتی من تطبیق بدم روی فتح اون خصوص منوج میشه دیگه، یعنی تو استصحاب لحاظ کرده فرض کنید، تو اصلا اصلا لحاظ نکرده، ولی من که درست سوق و لحاظه، ولی من میخوام اصلا روی ایشون تطبیق بدم، تطبیق من با لحاظ شعره خب تعارض میکنه،
نه نمیتونم من خیاب شعره
خب من بالاخره به چی جور لحاظ میخوام بفهمم که یه تطبیق ما هیچ ربطی به تعارض نداره؟
شعار جامعه است به جامعه
نه به یه فرد خاص، خب به این فرد خاص من لحاظ شعاره رو میخوام تطبیق بدم، میگم طبق تطبیق شعاره، طبق فرمایش شعاره تطبیق میدم که این خب اصلا اساسا جاری میشه، استصحاب لحاظ شده که جاری نمیشه، خب من چرا
لحاظ نکردم؟
استصحاب که لحاظ کرده فرموده، لحاظ شخص نکرده استصحاب،
نه آمده اساس و سهر بی لازم بی بالغ هست یا نه، اگر بی این لازم خواه از عدم بروزم
اساس و سهر قبوله، نه اون اصل دیگه ای که مثلا احتیاط مثلا
چرا چون علات راه اولال بری کلوم مثلا یه تصمیه واقع میشه 30% تصمیه نیست این که کلوم نیست
حالا این
کلوم این علم اجمالی منجز باید احتیاط بکنه باید احتیاط بکنه این لحاظ نکرد این حالت رو لحاظ نکرد
حالا این کبرای کلی چیه اگه مثلا یه جایی مثل اینجا جامعه رو لحاظ کرده بود من به حال مجبورم تطبیق رو فرد بدم دیگه تطبیق رو فرد تعارض حساب نمیشه نه تکلیف
اشاره فرد شما میتونید در حال فرد میتونید بگید من شک دارم این بالغ یا نه درست شاره اینه قبول نکرد لحاظ نکرد
لذا تعارضم نمیشه دیگه مثلا
به نظر بنده از استاب جاری نمیشه ندیده داشت که استثاب لحاظش نگده که
استثاب استثاب تو این فرد جاری نمیشه ولی با دلیل دیگه که جا به هر حال میگم استثاب تو این فرد جاری که هست ولی اون که اینجا لحاظ دیده نشده یعنی شما از هیچ راه دیگه استثاب اینجا جاری میگید نمیشه
مشکل شده اولی اینه که شنیت نداره مثلا اگه اکمل علما الا فساق میگه بالاخره عالم اکرام داره فاسق هم شنیت داره در اصول عملی این نیست اصلا مشکل کاری اگر لحاظ نبود دیگه نیست این مثل موجه موجه ساکن شما نداریم آب ساکن شد دیگه موج نیست اینکه موج ساکنه این نکته رو خب نگفتن چون تازگی داره آیان رفتن رو تعارض و نسبت سنجی و کنم اصلا گفتیم نیست وقتی نیست تا لحاظ نکرد نیست که چی مخواد چی بسنجه
از موضوع تعارض منتفی میشه
اصلا تعارض خودش هم نیست اینا خیال میدارن یک شعنیتی داره در واقع باشه این نیست تو اصول عملی اصلا اصول عملی قوامش به لحاظه مثل موج شما موج ساکن دارید بله این موج الان آب ساکنه اما اگر حرکت بکنه اگرش رفت داره الان بهش موج ساکن نمیگید اصول عملی از این قبیله هم رضا اصلا این نسبت سنجی و خصوم الوجه مطلق اصلا تو اصول عملی درست نیست اگر لحاظ که وقت دوتا لحاظ هم نمیشه یعنی معقول نیست دوتا لحاظ یک لحاظ میشه
یعنی لحاظ جامعه که شد چون مثلا لحاظ دیگه نوبت بهش نمیرسه
نمیرسه نیست وقتی نبود دیگه اون اصلش هم نیست
اولا که
این لحاظ هم اصحاب تلقی به قبول میکردن
یا تا دلیل
نمیشه
خود لحاظ ها به
اجمالا که بخونی عبارت که خیلی عبارت علواییه عبارت که خیلی بالاست
یعنی مدرج حساب نمی کنیم
ظاهرش که کلام امامه مخصوصا امثال حبس دقیقات شده سنیا خیلی مغیر دارن که این مطلب که اضافه بر مطلب نشه و کم و زیاد نشه مدرج نباشه
آجا اعتبار خود لحاظ چیه؟ اگه دلیل باشه که خود دلیل گفته اگه نباشه چی؟
ببینیم ما دو بحث داریم یه بحثی هست که خود ما چجوری اصول عملی قرار بگیم راجی اینه که عرض کردم خود ما اگه بخواهم قرار بگیم اصول شما رفتیم تو مجلس ما قانون جلب کنیم بخواهیم اصول عملی برای مکلفین قرار بگیم این اصول عملی این طوریه لحاظه بحث دو بگیم که اگر در روایات شرعی آمد از روایات شرعی چی رو استفاده رو بگیم اگر ما باشیم و لو لم یجد حلالا ما قابل المسلمین سوما یعنی هیچ خصوصی رو فردی نمی جامعه رو نگاه کرد
داشت که در قابلیت هم کردیم که مفرمایش شما دیگه نمی کنه
سوق بازار مسلمان دیگه کار نداره این دیگه این فرد طرف شکل در بلوغش داره یا شکل در عوضه می داره الان خیلی خوبه دیگه ما در میره مثلا بله این یه مشکلات
هر شهر دیگه لحاظش فردی
امام فرماد علا تراها اولاد بری کلو مثلا مثل ترکیه از یه ما میدونی که یا بسم الله نمیگه بازم
مثلا
این رواد مال حبس نیست ها بازم اصلا تو هل ممتنی کنه
حالا عمل نکردم
احتیاطش
کنم بودم
حالا
یه جمع به نتیجه بدبختی شعر رو در خوارج زیق و علا انفسه این خوارج بودن که عمل نمیگه و بالا شما احتیاط مشکل این طرف هم داره
یعنی مکروه
عمل نکنیم معلوم میشه امام میخواد که افراد در زیق خودشون رو قرار ندن
آجایی تصویر سازی رو اگه از خودت دلیل بگیرم خیلی راحت‌تر نمیشید.
اول خودمون فی نفسه تصور بکن آقایان مثلا اصل عملی رو مثل تعارض بین دو تا دلیل گرفتن. ما اصلا همونه گفتیم دو تا اصل عملی تعارض سیزمون قبیل نیست چون در رتبه واحد
نیسته. اما قابل المسلم سو باشه. خب این دلیل هست، از همین تصویر سازی کنیم. یعنی اول تصویر،
ما همینه گفتیم اول تصویر کردیم که اگر بخوایم اصل عملی قرار بدیم محرز یا غیر محرز چیکار میکنیم. مردم از این دلیل چی در میاد؟ از دلیل. حالا یه دفعه ایشون اشکال میکنه که بیین رو در حسابه قیاس محسوس از عجابی که منحصر به فرد آمد را دارن منحصر به فرد. خود حبس مرده بزرگوار بوده انصافا خودش بعید دروغ باشه، اما کلام سر اون یکی دو نفر که واسطه هستن، یکی از سلیمان داود شاه بوده، ایشون از بصره میاد توی اصفهان و این کتاب رو در اصفهان دارم. این علی ابن محمد ابن شیره اصفهانی که ملقب به کاریشون از خون میره اونجا عرض شدن، این دو تا امیدار مشکل دارن، لکن بین اصحاب این برمان کتاب حبس را افتاد دیگه. حالا بالاخره به هر حال اصحاب و این کتاب را هم نجاشی توصیف میکنه به 170 تا حدیث. مراد از حدیث حبس هم با این کلام به عنوان اثر معامله کرد نه خبر، یعنی اینو به عنوان کلام امام صادق گرفته.
مصدرش یه کافی چیه؟
به نظرم دو تا داشته باشه، هم کافی هم فقیر داشته، هم تهذیب نگاه کنه.
دو خط فکری هم قبولش کنه.
بلا؟
دو خط فکری هم قبولش
کنه. دو خط فکری هم قبولش کنه. به هر حال روایت حبس ابن قیاس اینجوریه به ما رسیده. اگر از این دستگاه هست نگاهش بکنید. لما قابل المسلمین سوبا لولم یه جز خواهد.
تو اول
نه
کافی بود
اوانی که سند نداره. نه 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 من در خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله و سلام الله. این ایام از بیال اول و ثانی که تحتیلات یکی مورد پیغمبر بود جمعه هست مثل که بخواه خیال برکت شرفی تحتیلی نیم.
حالا هر وقت
که سلاح خود نیست اینشالا چه هرشون نیم
اصلش
رو با هم بکردیم سلاح چه هرشون
جا کافی هست. علی ابن ابراهیم انعبی
انا علی ابن محمد
علی ابن محمد القاسانی جمعی انا قاسم ابن یحیی انا سلیمان ابن داود ان حفص ابن قیاس
من قریب
اصلا یه جز هازار لم یقوب لیل مسلمین سو
نظرم در کتاب تهذیب لما قام داره
اونجا قامت داره بکنه لما قام
تهذیب
هست مقامه هم هست
دو تا
تهذیب فقیه شاد نداشته باشه
جوابی لحظ دیگه
به نظرم فقیه نداشته باشه تحضیب مقامت مقامت
داره
تحضیب هم به نظر اصلا کافی یعنی مسئله شیکیه واکا نسخه بعد در باید باشه فقیه به نظرم نیامد تو ذهنم یا حافظه مام که اونقدر خرم نیستم تو ذهنم اینه که در فقیه نیامد
ابن ولید
قبول نکرد ابن ولید قبول نکرد شما مثل که تمایل به ابن ولید پیدا کردید اما خیلی متن قویه، متن خیلی پخته است، علمای انصافا و این ضوابط و اصول به درد ضوابط و اصول میخوره، خیلی ریشه ساز برد
همسو با آمود نه همه
نیست نه عرض کردم نبود تو علل و شرایع نیست نه اونم نداره نه فکر نمی کنه نه نیست از یه آیه شیخ یه وارد شنگی این از کارای ابن ولید زارن حذفش کرد سانسورش کرد اینو احتمالا مثلا اسم واضح نبوده حتی گویا ممکن این تردید مال فرسون کافی باشه یا فقیه باشه اصلا راوی بوده ان ابی جعفر حالا دیگه نمیدونه نسخه که جعفره کهش ابی جعفر ازا میگه انا حده بعضم همین احتمال داره که خود اون آقا یادش رفته، این که اگه مربوط به اون باشه، احتمال داره مربوط به اون نباشه، این نسخه متأخری که به ما رسیده اون مشکل داره.
یعنی کافی نتونست از طرف رو بخونه،
یعنی هم توی مرد هم جعفر بوده هم ابی جعفر بوده، یکی ابی بالاش نمیشته ازایشون نداشته شرعه
و حالا با این آچه عامله
اینا بیشتر نگاه میکنن حال اون شخص رو، اگه از اجلا باشه مشکل نیست دیگه، مثلا اگه از اصحاب امام باقر باشه از امام باقر از اصحاب امام صادق، اگه اصحاب هر دو هم باشه اشکال نداره.
واسه تو مرتبی
شما رو نقل به معنی نداره، فکر نمی کنم تأثیر در نقل به معنی
فکر
بله آقا
بله بله
توی مغنه نداره، باز گاهی اوقات فتوا میده، گاهی خود ایشان فتوا میده ولو در کتب حدیث نیاره.
آقا این که برای روز عبود تو بیفی نستن استندار میکنم
مشکل داره بگم یعنی اون دیگه اساسش اینه که از ائمه علیه السلام روایات چه خد داره که خرش بکنم
آزه هاشی آغازی هست که چند مطمئن شده
بله
چش میگرده که
یا الله
یه عموم تحلیل
باز تو فقیه اومده با همون سند هم
چی داره سندش؟
منقری از همین حفظ اینجا مقامت
داره با این تحلیل
قبول کردن
این داشته